بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر کسی بدون فحص براءت جاری کرد و یک عملی را انجام داد، این و مخالف با واقع شد، یعنی خیال میکرد حرامه، بدون فحص براءت جاری کرد و بعد معلوم شد حرام نبوده. خب اینجا آقایون اردبیلی و صاحب مدارک میگن عقوبت داره و مشهور میگن عقوبت نداره. و چه چیه؟ اونا میگن عقوبت داره، میگن برای اینکه تعلم وجوب نفسی داشته، خود همین ترک تعلم عقوبت داره ولو اینکه حرام هم در نیاد. ولی مشهور گفتن نه، کار حرام انجام نداده ولو خلاف کرده باید فحش میکرد، ولی فعلا که حرام در نیامده پس عقوبت نداره. و اما در صورتی که حرام در بیاد، یعنی این اسیر عنبی رو با براءت بدون فحش انجام داد و اتفاقا هم حرام در آمد، خب اینجا دیگه همه میگن عقوبت داره، منتها در وجهش اختلافه. آقایون اردبیلی و صاحب مدارک میگن این نمیشه عقوبت بر مخالفت واقع باشه. چرا؟ چون غافله. ولی مشهور میگن نه، این کسی که بدون فحش براءت جاری کرده و مرتکب توتون شده، اگر حرام در بیاد به خاطر همون حرام بودن عقوبتش میکنن. اونا میگن نه، چون این حرامو که نمیدونسته، خبر نداشته، علم نداشته که حرامه، نهایتش یه احتمال میده. پس عقوبت بر مخالفت واقع نیست. اونا میگن عقوبت بر ترک تعلم. ایشون میفرماد نه، از نظر مشهور عقوبت بر مخالفت واقع، فحش که نکرده. باز اگر فحش میکرد او یک مؤمنی بود، فحش که نکرده، براءت جاری کرده و اتفاقا هم حرام در آمده، به خاطر همون ارتکاب حرامی که نمیدانسته عقوبتش میکنن. چرا؟ مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ اون دلیلی که میگه توتون یا مثلا اسیر عنبی حرامه، همون دلیلی که در واقع اون چیز رو حرام میکنه، خود اون مقتضیه برای این که این باید عقوبت بشه. ولو جاهلم هست، به اون حرمت واقعی علم نداره، ولی همینقدر که احتمال میده میشه جاهل مقصر و این عقوبت میشه. پس مقتضی موجوده، مقتضی همون حرمت واقعیه، مانع هم مفقوده. نه مانع عقلی اینجا هست، نه مانع شرعی. چرا؟ مانع عقلی نی، برای اینکه عقل میگه این جاهل مقصره، این ولو جاهله حرمت واقعی رو نمیدونه، ولی دو سه تا مطلب رو توجه داره. یکی این که توجه داره احکام شارع تدریجاً به طور متعارف صادر شده، این یک توجه. توجه دیگه این که میدونه احکام اینجوری ممکنه مخفی بمانه، احکامی که به مناسبت تدریجاً و به طور متعارف میاد احتمال خفا درش هست، اینم توجه داره. و توجه داره که میتوانه فحش بکنه، ببینه قضیه از چه قراره. خب ولو جاهله، حرمت رو نمیدانه، ولی جاهل اینجوریه، و جاهل اینجوری میشه جاهل مقصر، و جاهل مقصر رو عقل معذور نمیدانه و قبیح نمیدانه عقوبتش رو. پس مانع عقلی که نداری، مانع شرعی هم نداری، چون بعضی خیال کردن اون روایات براءت مانع شرعیه، کل شیء لک حلال، همین که نمیدانی حلاله. ایشون میگه اونا مانع نی. چرا؟ برای اینکه اخبار براءت رو بعد از اینکه جمعش کردیم با اخبار احتیاط چند روز پیش، نتیجه چی شد؟ اخبار براءت مال جاهلای قاصر شد. جاهل قاصر کیه؟ اون که عاجز از سوال بکنه و فحص بکنه. جاهلای زمان معصوم اونا مقصرن، اونا میتونن فحص بکنن و سوال بکنن، ولی کل شیء لک حلال مال جاهلای قاصره، اونایی که عاجزن از تحصیل علم. پس بنابراین ادله براءت هم بعد از جمع بین او و بین ادله احتیاط مختص به جاهل‌های قاصر میشه، جاهل‌های عاجز، و جاهل در ما نحن فی جاهل مقصره. پس نتیجه چی شد آقا؟ این آقایی که بدون فحش براءت جاری کرد، مرتکب توتون شد و توتون واقعا حرام در آمد، این مستحق عقوبت مقتضی موجود مانع مفقود. مضافاً به این مقتضی موجود مانع مفقود روایات گذشته که امام می‌فرمود چی؟ یعنی دلیل سوم این بود، روایاتی که دلالت داره بر این که معاصی مجهوله رو هم میشه عقوبت کرد. من جاهلم که معصیته، اون روایت قبلی این بود. خب اونایی که اون بنده خدا رو غسل داده بودن جاهل بودن، عمدن که نبود. با اینکه جاهل بودن پیغمبر تهدیدشون کرد و فرمود اینا مستحق عقوبتن. پس اون روایاتی هم که قبلا خوندیم که جایز است عقوبت بر معاصی مجهوله، اون هم شاهد این مطلبه که این آقا ولا علال حرمت این شرب الاسیر براش مجهوله، ولی طبق اون روایات هلا تعلمت و اون قتل الله و اینا، طبق اونها این آدم معذور نی. مضافن به این که روایت عمار رو هم ایشون یک معید آوردن که من هم از اصول کافی، یعنی از کافی آدرس دادم و هم از وسائل. البته بعضی رفقا تذکر دادن که این افلا صنعته تو وسائل باشه، من به اون جهتش کاری ندارم. این افلا صنعته در یکیشه، من روایاتی که ایشون نقل میکنه مقیدم درجه اول از کافی به حساب آدرس بدم و اگر دستم نرسید به وسائل، من هم روایت کافی رو خوندم هم روایت وسائل رو خوندم. البته تو روایت وسائل افلا صنعته است، یعنی مؤید ما اینه، چون توبیخ دیگه در روایت کافی برای عمار افلا صنعته نداره. من برای این که بگم این روایت مدارک متعدد داره اونو ذکر کردم، و الا این افلا صنعته تو همون روایت وسائله، ایشون هم که تذکر دادن درسته. علا کل حال پیغمبر افلا صنعته این چیکار توبیخ کردن، اینم مؤیده، یعنی مؤیده. خب عمار مسئله بلد نبوده، جاهل بوده، ولی با اینکه جاهل بود توبیخش کردن. در اونجا جاهل و تهدیدش کردن، در اینجا جاهل و توبیخ کردن. پس معلوم میشه، میشه انسان یه چیزی براش مجهول باشه، در این حالی که اون براش مجهوله توبیخش بکنن، تهدیدش بکنن. ما هم همین رو میخوان، میخوایم بگیم این آدمی که الان مرتکب اسیر شده، این آدم به خدمت شما اشاد که مستحق عقوبته، ولو حرمت اسیر رو نمیدانسته. یا قبل از این که وارد بحث امروز بشیم، یه اشکالی بعضی از رفقا دیروز به شیخ انصاری کردن، من دیدم من باعث این اشکال شدم، یعنی من منشأ شدم که ایشون این اشکالو به شیخ بکنه. اشتباه از ناحیه من شده، و الا اگه این اشتباهو من نمی کردم ایشون هم این اشکالو به شیخ نمی کردن. من دو روز پیش گفتم اون اسیر عنبی رو یه مغلی بذارید کنارش. بله، یعنی اسیر عنبی مغلی. خب اشکال اینه که روایت ما داریم الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، پس محتمل نی. غرض اون مغلی رو من اشتباه کردم، یعنی اون مغلی رو من گفتم بذارید. بعد اشکال ایشون این بود، خب روایت داره که اسیر عنبی اذا غلا یحرم، پس اسیر عنبی مغلی که شبهه نی. اسیر عنبی مغلی مقتوع الحرمه است، اگر بخوام شبهه باشه اون مغلیش نباید باشه. ببینید آقا، آب یقینا حلال، شراب یقینا حرام، آب انگور نمیدونیم مثل آبه یا مثل شرابه. پس حق با ایشونه، مغلی رو پاک بکنید، من اشتباه کردم. چون اگر آب انگور مغلی شد حتما حرامه، اون دیگه شبهه نداره، مقتوع الحرمه است نه محتمل الحرمه. غرض این اشکالی که به ایشون شد، منشأش من شدم که گفتم یه مغلی بذارین، مغلی رو بردارین، اشکالی به شیخ وارد نی. آب یقینا حلال، شراب یقینا حرام، حالا آب انگور نمیدونم مثل آب حلاله یا مثل شراب حرامه که بشه شبهه تحریمیه، دیگه اشکالی هم به ایشون وارد نی. خلاصه مطلب، با اینکه شرب الاسیر محتمل الحرمه است، من معذالک بدون فحش مرتکب شدم و اتفاقا هم حرام در اومده. گفتیم اینجا عقوبت بر مخالفت واقعه، عقوبت بر اون ترک تفحص نی، عقوبت برای این که کار هنجام حرام انجام داده، مقتضی موجود مانع مفقود. خب یه دلیلی دیگه هم بعضی اقامه کردن، این آقایی که این دلیل اقامه کرده هم عقیده ماست، عقیدش اینه که میشه بر محرمات مجهولم عقوبت بار باشه، عقیده ما رو داره، الا اینکه استدلال شما قبول نداریم. چه استدلالی کرده؟ اینجوری آمده گفته اجمع الکل، اجماع قطعی داریم که کفار معاقبن به فرو، یعنی کفار همینطوری که عقوبتشون میکنن چرا پیغمبر رو قبول نکردن، عقوبتشون میکنن چرا نماز نخوندن. اجمع الکل، اجماع هم که کاشف از رضای معصومه، که انر معصوم علیه السلام فرموده کافر معاقب است به فرو، با حال اینکه جاهله، نمازی خبر نداره. اینایی که کافرن خبر از نماز ندارن، خبر از روزه و خمس و زکات اینها ندارن. پس طبق این اجماع میشه کفار رو عقوبت کرد و حال اینکه جاهلن نسبت به احکام باقی. این آقا با این اجماع میخواد این استفاده رو بکنه، ولی درست نی، معقد اجماع رو این آقا گم کرده. این آقایی که این استدلالو کرده، معقد اجماع براش اشتباه شده. شما باید تاریخ این اجماع ببینی کجاست، شأن نزول این اجماع کجاست، اون وقت معلوم میشه اجماعی که این آقا ادعا کرده باطله. دیرو عرض کردم ابو حنیفه و اسفرائینی، اینا دو تا از علمای سنی هستن، اینا تو حرفاشون گفتن چی؟ گفتن کفار مکلف نیستن به فرو، فقط مسلمون ها مکلفن به فرو. چرا نماز نخوندی؟ چرا روزه نگرفتی؟ کفار مکلف به فرو نیستن. در مقابل اینها اجماع شده که کفار مکلف به فرو هست، نه اینکه اجماع شده کفار معاقبن. یعنی به قرینه اینکه اجماع در مقابل اون دو نفره، معلوم میشه معقد اجماع چیه. اون دو نفر میگن کفار مکلف نیستن به فرو، در مقابل این دو نفر اجمع الکل که کفار مکلفن به فرو، نه اینکه کفار معاقبن به فرو. معقد این اجماع رو این آقا گم کرده. پس کفار مکلفن به فرو، اون وقت مکلف با شرایطش، شرط داره، مکلف شروطی داره، بلوغ و عقل و قدرت و علم و التفات. این آقای کافر اگه التفات نداشته باشه عقوبت نمیشه، عنایت کردین؟ او خیال کرده اجماع داریم بر عقوبت اینها، وقت نتیجه گرفته، گفته از اینی که اجماع داریم اینا عقوبت میشن بر فرو، پس میشه احکام مجهولم باعث عقوبت بشه. میگیم معقد اجماع این نی که اینا معاقبن بر فرو تا شما همچین نتیجه بگیری. به قرینه ای که اجماع در مقابل اون دو نفره، اون دو نفر گفتن کفار مکلف نیستن، در مقابل اونا میگیم اجماع داریم کفار مکلفن. خب مکلفن با چی؟ با شرایطش. یعنی کفارم مثل مسلمونا مکلفن با شرایطش. یکی از شرایط تکلیف چیه؟ التفاته. اگر یه کافری التفات نداشته باشه که عقوبتش نمیکنن. پس این اجماع ولو به نفع ماست، مستدل به این اجماع میخواد در حقیقت مثل ما حرف بزنه، ولی معقد اجماع رو اشتباه کرده، لذا ما اینو به عنوان دلیل قبول نداریم. عنایت بفرمی. بقد یستده، بعضی ها استدلال کردن برای چی؟ برای این که حرام تکالیف واقعی هم مستلزم عقوبته. اینو داریم میخونیم دیگه، ما داریم میخوایم بخونیم تکالیف واقعی مجهول میشه منشأ عقوبت بشه. این آقا این استدلال کرده، دوباره استدلال میخونم. استدلال شده ایزن، یعنی غیر از مقتضی موجود مانع مفقود، غیر از روایت عمار، استدلال شده به اجماع بر مؤاخذه. مؤاخذه هم عقوبته، یعنی کفار هم اجماع داریم که عقوبت میشن قیامت بر فرو، و حال اون که جاهلن به فرو. پس معلوم میشه جهل به احکام واقعیه انسان رو معذور نمیکنه. ولو انسان جاهلن باشه به احکام واقعیه، جهلم داشته باشه، میشه انسان رو عقوبت بکنن برای مخالفت اون احکام واقعیه. و فیه اشکالون، نه ما قبول نداریم معقد اجماع که مؤاخذه یه کفار نی، معقد اجماع تساوی کفار و مسلمینه. از کلا شما ممکنه بگی به چه دلیل؟ میگیم به دلیلی که این اجماع در مقابل اون دو نفر ادعا شده، چون اون دو نفر گفتن کفار مکلف نیستن، اجماع در مقابل اون معناش اینه مکلفن. خب یعنی کفار هم مثل مسلمونا مساوی با مسلمونان، کفار هم مکلف به فروع هم، مسلمون ها مکلف به فروع هم، اما با شرطش، با شرطش یعنی چی؟ یعنی اگه التفات نداشته باشن عقوبت نی. پس نتیجتاً این دلیل نمیشه. بله اگه معقد اجماع او بود، یعنی واقعا اجماع داشتیم کفار عقوبت میشن با اینکه جاهلان خوب بود، ولی معقد اجماع عقوبت کفار نی. معقد اجماع اینی که مکلفن کفار، و کی مکلفه؟ با شرایطش انسان مکلفه. مسلمان هم همینجوره، اگر کسی مسلمان باشه اصلا التفات نداشته باشه به احکامی، اونم عقوبت نمیشه. کفار هم همینجور. پس کفار مکلفن با شرایطش، شرایطی که در جای خودش گفته شده، بلوغ و عقل و قدرت و علم، و در ما نحنفی التفات، یعنی التفات هم یکی از شرایط تنجید تکلیفه. لذا ایشون میفرمان معقد اجماع عقوبت کفار نی. معقد اجماع اینه، یعنی کفار و مسلمان ها مساوی هن در تکلیف به فروع مانند اصول، و حالا که مساوی هن یعنی مکلف هن، مؤاخذتهم علیها شرایط میخواد، یعنی کی عقوبت میشن بر اون فروع؟ با شرایط مقرره، یعنی شرایطی که در جای خودش بیان شده، بلوغ و عقل و قدرت و علم و التفات. پس اگر چطور مسلمانی اگر بخواد عقوبت بشه باید التفات داشته باشه، و الا التفات نداشته باشه به فروع عقوبت نمیشه؟ کفارم همینجوره. پس بنابراین این استدلال اصلا به درد ما نمیخوره. و هازا به چی بخوره؟ به این تساوی، یعنی معقد اجماع تساویه. این لا ینفی، خب بله کفار مثل مسلمان ها مساوی هن، مکلف هن، اما این که نفی نمی کنه ادعای اشتراط به تکلیف، یعنی کسایی که مکلفن به فروع با شرایطش، یکی از شرایطش یه علمه، التفاته. پس این اجماع منافات نداره با این که آدم باید علم داشته باشه، باید التفات داشته باشه. هازا این معقد اجماع، این تساوی کفار و مسلمین، این نفی نمی کنه، منافات نداره که ما بگیم ادعا کنیم علم شرط تکلیف هست، هم در حق مسلمان و هم در حق کافر. خب خلاصه چی شد آقا؟ این دلیل باطل شد، ولی حرف ما سر جای خودش هست. خلاصه حرف ما چی شد آقا؟ این آقایی که تارک فحصه و براءت جاری کرده بدون فحص، مرتکب اسیر شده و اسیر هم واقعا حرام در آمده، ما گفتیم عقوبت بر مخالفت واقعه. اما اون دو بزرگوار یعنی مرحوم اردبیلی و شاگردش صاحب مدارک اینا آمدن میگن نه، این در اون هینی که داره این اسیر رو انجام میده جاهله، غفلت داره، چون نرفته یاد بگیره دیگه، چون غفلت داره در اون هینی که داره مرتکب اسیر میشه، چون غفلت داره، اینا میگن نمیشه آدم غافل عقوبتش کرد. پس بعد بگیم عقوبت مال چه؟ مال ترک فحصه، همون رو که در اول گفتیم. روز اول اینو من عرض کردم که مشهور میگن اگر این آدم کاری که انجام داده بدون فحص حرام در بیاد، عقوبتش بر عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع. این دو بزرگوار میگن این اون موقع که داره این کار انجام میده خبر نداره، علم نداره، غافل اصلا از حرمت، و غافله که نمیشه عقوبتش کنیم. پس عقوبت مال چیه؟ مال ترک تعلمه. حالا میخوایم بخونیم، ایشون میگه قد خالفه فی مازوکه، در این مطلبی که ما گفتیم که همون حرف مشهور بود که اگر این حرام در آمد این کار، عقوبت بر مخالفت واقع، قد خالفه فی ما ذکرنا صاحب المدارک تبعا لاستادش محقق اردبیلی. نوعا صاحب مدارک مبانی استادش رو قبول کرده، یکیش همینجاست، مرحوم اردبیلی این شخص میگه مستحق عقوبته. عرض کردم در عقوبتش که حرفی نی، این کسی که براءت جاری کرده مرتکب اسیر شده و حرام در آمده عقوبتش مسلمه، منتها ما میگیم بر مخالفت واقعی نمیگن نه. چرا؟ برای این که جاهله، غافله، اون موقع که در این اسیر انبیر مرتکب میشه غافل از حرمته، اونا میگن پس غافل نمیشه عقوبت کرد. میگیم پس چرا اینا عقوبت میشه؟ میگه بر ترک تعلمه، تعلم وجوب نفسی داشته، اینا ترک کردن واجب نفسی رو، پس عقوبت بر مخالفت واقع نی، چون لازمش اینه که آدم غافل رو عقوبت بکنه، و چون او قبیحه باید بگیم عقوبت به خاطر ترک تعلمه. جعلا، این دو نفر قرار دادن این عقاب جاهل رو بر ترک تعلم، مشهور میگفتن عقوبت بر اون حرامی است که انجام داده. اینا میگن نه، اون حرام مغفول عنه، اون که نمیشه، پس عقوبت بر ترک تعلمه. چرا؟ لقبه تکلیف قافه، اون نسخه جامعه بدرسین داره به قبه، فرقی نمیکنه. چرا عقوبت بر ترک تعلمه؟ بر واقع نی، میگه بر این که تکلیف غافل قبیحه و این کسی که الان داره توتون رو، یعنی این اسیر عنبی رو انجام میداره، اصلا خبر نداره از حرمت واقعی، بنابراین نمیشه ای رو به خدمت شما عرض شود که عقوبتش کرد. خب عنایت بفرمی، فهم منه، از این حرف این بزرگوار که آمده گفته عقوبت بر ترک تعلمه، بعض المدققین، بعض المدققین تو حاشیه نوشته صاحب ذخیره است، یعنی فاضل سبزواری، ولی اشتباهه، آقای آقا جمال خونساریه، پسر آقا حسین خونساری، همون بزرگوار که تو لمعه لابد با حواشیش آشنا هستین، لوئن حواشی لمعه مال آقا جمال خونساریه، جمال نوشته. غرض این بعد المدققین آقا جمال خونساریه در حاشیه لمعه، حالا اگه این عبارتش هم بخواین اینجا تو عرض کردم تو حاشیه نوشته این بعد المدققین صاحب کتاب ذخیره است، یعنی فاضل سبدواری، نه اشتباهه، فاضل سبدواری مطلبی دیگه ای گفته، اون کسی که این فهمه رو ایشون داره بهش میگه آقا جمال خونساریه. حالا برای اینکه خودتونم یقین بکنین، این لمعه های دو جلدی که من دارم، جدیدی ها رو نمیدونم، لمعه دو جلده دیگه، اون قدیمی ها، جلد اول صفحه 189، جلد اول، چون همون هم حاشیه دارین، جدیدی ها که حاشیه نداره، اون لمعه های دو جلدی جلد اول در کتاب صوم صفحه 189، شیخ مرحوم شهید همون اوائل صفحه 189 میگه لو نسیه صحه، اونجا رو پیدا کنی، مرحوم شهید ثانی در اون سطر شاید نهم دهم باشه، جلد اول قدیمی لمعه صفحه 189 سطر نهم دهم، شهید داره لو نسیه صحه، به یه مناسبتی راجع به صوم این مطلب رو گفته. و همینجا رو ببینید آقا جمال حاشیه داره، آقا جمال خوب آدرسش دادم که مراجعه بکنید ببینید بعد المدققینی که ایشون فرمودن آقا جماله، نه فاضل سبزواری صاحب کتاب ذخیره. خب حالا ایشون چی فهمیده؟ عنایت بفرمی، ما تا حالا میگفتیم چرا اینه میگن عقوبت بر چیه؟ بر ترک وجوب نفسی، یعنی ما تا حالا اینجوری میفهمیدیم از عبارت اینا، اینا چرا میگن عقوبت میشه؟ برای اینکه تعلم وجوب نفسی داره، ترک وجوب نفسی باعث عقوبته. ایشون میگه نه، اینا تعلم رو وجوب مقدمی میدونن و معذالک ترکشو میگن عقوبت داره. دوتا احتمال شد، ما تا حالا میگفتیم چرا این قائل به عقوبتن؟ به خاطر ترک وجوب نفسی، تعلم رو وجوب نفسی میدونن، میگن عقوبت بر ترک واجب نفسیه. آقا جمال اینجوری نفهمیده، آقا جمال فهمیده که اینا تعلم رو واجب مقدمی میدونن و میگن ترکش عقوبت داره. ما گفتیم واجب نفسی میدونن و میگن ترکش عقوبت داره، ماها واجب مقدمی میدونستیم. آقا جمال خونساری اینجوری فهمیده که اینها تعلم رو با اینکه واجب مقدمی میدانن، واجب طریق میدانن، معذالک میگن ترک واجب مقدمی عقوبت داره، یعنی عقوبت بر واقع نی، بر ترک واجب مقدمیه، نه بر ذل مقدمه. چون دوتا احتمالا تا به حال ما یه احتمال دادیم که گفتیم اینها به خاطر ترک وجوب نفسی میگن عقوبت داره، ولی فهم منه آقا جمال خونساری از عبارت اینا یه استفاده رو کرده، انهو قولون بالعقاب علا ترک المقدمه، یعنی اینها تعلم رو واجب مقدمی میدانن ولی میگن معذالک عقوبت بر ترک مقدمه است، نه ذل مقدمه. ذل مقدمه کدومه؟ اون حرمت واقعی. میگن اینا عقوبت رو بر حرمت نمیدانن، بر اون ترک تعلم، ولی تعلم رو واجب مقدمی میدونن، با حالی که واجب مقدمی ترکش عقوبت نداره. پس نتیجتا آقا تا اینجا از عبارت آقای اردبیلی دو احتمال داره، اینا میگن عقوبت بر ترک تعلم، یک احتمال این که تعلم وجوب نفسی داره ترکش عقوبت داره، یک احتمالم ایشون فهمیده که این ترک تعلم وجوب مقدمی داره و ترکش عقوبت داره. این دو احتمال و یمکن توجیه. احتمال سوم، تا اینجا میخوام احتمال سوم بخونیم. ایشون آقا میخواد یه کاری بکنه بین مشهور و اون دو بزرگوار رو میخواد جمع کنه، یعنی در واقع احتمال سوم. تا حالا ما دو احتمال دادیم، یه احتمال مال خودمون بود، یه احتمال هم مال آقا جمال بود. این دو تا احتمال، حالا ایشون میخواد یه توجیهی بکنه، بگه این دو بزرگوار که این حرفو زدن مقصودشون اینه، میشه احتمال سوم. اون وقت با این توجیهی که ایشون کرد آقا جمع میشه بین مذهب اردبیلی و مذهب مشهور. آقای آخوندم پسندیده، مرحوم نائینی که خیلی خوشش آمده، میگه و هو الاقوا. ببینی تقریراتو مرحوم نائینی میفرماد و هو الاقوا. این احتمال سومی که الان ایشون میخواد شروع کنه و میخواد توجیهی بکنه که این دو نفر نزاعشون برطرف بشه، و هو الاقوا توجیه خوبیه. تا اونجایی که من یادمه فقط حاج آقا رضای همدانی مخالفه. حاج آقا رضا بهترین شاگرد ایشون بوده. ایشون در حاشیهشون نگاه کنی میفرماد حرف استاد ما درست نی. این یمکن توجیهی که استاد ما شیخ انصاری داره میگه که میشه احتمال سوم، قبول نداریم. فقط یه کلمه میگم، چرا؟ میگه تقدیم معلول میشه بر علت. دیگه توجیهشو خودتون ببینید. عنایت کردین این توجیهی که الان میخوایم بکنیم، جمع کنیم بین مشهور و مرحوم اردبیلی. همه خوششون اومده از این توجیه که احتمال سوم همینه. چرا خوششون اومده؟ جمع میشه بین اردبیلی و مشهور. فقط حاج آقا رضای همدانی شبهه میکنه، ایشون میگه این توجیه درست نی، این مستلزم تقدیم معلول است بر علت، و تقدیم معلول بر علت جایز نی. خب حالا توجیه و عنایت بفرمی. تا حالا ما چی میگفتیم آقا؟ میگفتیم اینا میگن ترک تعلم به ما هو عقوبت داره. به ما هو هو یعنی چی؟ یعنی اگر شما تعلم نکردی عقوبت میشی، ولو اینکه حرامم در نیاد. اینجور میگفتیم دیگه. ما از روز اول که دیرود یا پیرود بود گفتیم اینا عقیده شون اینه، میگن ترک تعلم به ما هو هو خودش عقوبت داره. همینقدر که شما نرفتی یاد بگیری مرتکب چیزی شدی عقوبت میشی شما، ولو اینکه حرامم در نیاد. ایشون میگه نه، اینا نمیخوان اینو بگن. اینا نمیخوان بگن ترک تعلم مطلق عقوبت داره. ترک تعلمی که سر از مخالفت در بیاره. خیلی فرق کرده. احتمال سوم شد. در احتمال اول گفتیم اینا میگن چی؟ ترک تعلم عقوبت داره، ولو اینکه حرام هم نباشه. این احتمال اول بود. احتمال سومشو میگه نه، نمیخوان اینو بگن. نمیخوان بگن ترک تعلم مطلقا، اگر شما تعلم نکنی عقوبت داره، ولو اینکه حرام هم نباشه. نه، اینا اگر میگن ترک تعلم واجبه، از ترک و تعلم المعدی لمخالفت الواقع، یا المفزی. ایشون گاهی مفزی داره گاهی معدی داره، فرقی نمیکنه. پس عقیده اردبیلی چی شد؟ رو احتمال سوم، ترک تعلمی که مفزی بشه، منجر بشه به مخالفت واقع. یعنی اگر من تعلم نکردم و این تعلم نکردن من باعث مخالفت واقع شد، اونجاست که عقوبت داره. پس ترک تعلم مطلق نمیگن. اون وقت یه مثالیشون میزنه، یعنی خلاصه ایشون میخواد بفرما این عقوبت این آقا که مسلمه، این کسی که مرتکب اصیل شده و حرام در آمده، عقوبتش که مسلمه. صحبت تاریخشه، تاریخ استحقاق عقوبت که روز اول تکلیف. این پسری که 15 سالش تموم شده، امروز شده 16 سال، روز اول تکلیف این توجه داره که در اسلام احکامی هم. این به مجرد این توجهی که داره بعد بره تعلم احکام بکنه. خب این نرفت تعلم احکام بکنه، به مرور این وسط یه کارایی هم کرد، بعدم معلوم شد حرامه، عقوبتش مسلم، ولی تاریخ استحقاق عقوبت که روز اول تکلیف. یعنی منتظر نمیشیم که کار حرام انجام بده. رو این توجیه ها منتظر نمیشیم ببینیم اسیر عنبی که انجام میده حرامه یا حرام نی. از همون روز اول تاریخ ها، خلاصه عمده جهت ولو تاریخ تو عبارت نی، استحقاق و عقوبت این آقایی که اسیر عنبی رو خورده مسلمن که حرام در آمده، عقوبت میشه. اما اینا میخوان بگن تاریخش از زمان ترک تعلمه، عیبی نداره. یعنی ما لازم نیست منتظر بشیم ببینیم این آقایی که اسیر عنبی رو انجام میده آیا حرامه حرام نی. نه، اگر حرام در آمد میگیم از همون تاریخ گذشته، از همون روز اول تکلیف که احتمال محرماتی میره از اون رو تاریخ استحقاق و عقوبتش پیدا شده. یکی دوتا مثال خوبیشون میدنه، نمیدونم امروز میرسیم یا نه، من مثالا رو همینجا عرض بکنم. امروز اول ذی‌حجه است، آخرین کاروانی که دیگه میره برای مکه امروزه، در مرزا رو میبندن دیگه. خب 10 روز مونده به ایام حج. خب من اگر با این کاروان نرم تمام میشه دیگه، اصلا حج تعطیل میشه. چون فرض اینه که امروز روز اول ماه ذی‌حجه است، روز آخرین کاروانه، که اگر من با این کاروان نرم دیگه مرزا رو میبندن، خود به خود حج من 10 روز بعد تعطیل میشه. خب ما از همین الان میگیم آقا مؤاخذه است، از همین الان اول ذی‌حجه است، این مستحق به مؤاخذه است بر ترک حج. با اینکه ترک حج 10 روز مونده منتظر نمیشیم، میگیم آقا این 10 روز بعد که حجش تعطیل میشه، خود به خود حکم حج از بین میره، تاریخ استحقاق مؤاخذش از روز اول ذی‌حجه است. پس عقوبت بر ترک حج، خوب عنایت بکنین، عقوبت بر ترک حج، اما تاریخ استحقاقش از همین امروزه. یعنی روز 10 که دیگه قهرنی نمیتونه حج انجام بده، عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع، اما تاریخ استحقاقش از روز اول ماه رجبه. اینجا هم همینجور. یا یه مثال دیگه میشون میزنن، یه کسی الان شلیک میکنه، از کمانش تیری رها میکنه به سوی زید، این به مجرد این که کاری میکنه عقلا ملامتش میکنن، دیگه صبر نمیکنن ببینن آیا به زید خورد یا نخورد، آیا کشته شد یا نشد، اینا رو دیگه منتظرش نمیشن، میگن این ظلمه. از همین الان که داره رمی میکنه، همین الان اینو ملامتش میکنن، میگن تو ظلم کردی. حالا آیا به زید خورده یا نخورده، یا اگه خورده مرده یا نمرده، منتظر اونا نمیشن. خلاصه ایشون میخواد اینو بگه، میگه آقایون اگر میگن ترک تعلم عقوبت داره، مقصودشون اینه، یعنی استحقاق عقوبت از زمان ترک تعلمه. همون روز اولی که مکلف شد و احتمال داد یک احکامی در اسلام ها نرفت تعلم بکنه، در طول تاریخ یک تکالیفی ازش فوت شد، اینو عقوبتش میکنن. ببینین جمع کرده با مشهور، میگن عقوبت بر مخالفت واقع، اینا میگن بر ترک تعلمشون، جمعش میکنه، میگه بله عقوبت بر مخالفت واقع، ولی تاریخ استحقاقش از امروزه. یعنی اگر اینا میگن ترک تعلم عقوبت داره، یعنی استحقاق عقوبت از زمان ترک تعلم میاد. خلاصه مطلب عرض کردم، این توجیهی است که مرحوم کفایه قبول کرده، مرحوم ناینی که خیلی قلم فرسایی کرده میفرماد بسیار حرف خوبیه، ولی حاج آقارضا قبول نداره. پس ثمره عملی که نداره، بالاخره آدم عقوبت میشه. اصلا از روز اولش هم شاید کسی این اشکال کرد، بالاخره این آدمی که شرب الاسیر انجام داده و حرام در اومده، که حتما عقوبت میشه رو این قول رو اون قول، اما ثمرش فقط ثمره علمیه. که آیا خب بله، ما که از تردیدی نداریم در هدیته، شبه تحریمیه. آبه که یقینا حلاله، شرابه که یقینا حرامه، آب انگور نمیدونم، مثل آب یا شبهه حکمیه است دیگه، شبهه حکمیه تحریمیه. عنایت بکنین آقا، تا اینجا دوتا احتمال خوندیم، این یمکن احتمال سومه، با یمکن توجیه کلام این آقای صاحب مدارک که طبعا لاستادش اون حرف رو زده، ممکنه بگیم اینه، میشه احتمال سوم. امکان داره توجیه بکنیم به این، بگیم مراد این آقای صاحب مدارک و اردبیلی، مرادشون اینه استحقاق عقاب ذی‌المقدمه حین ترک مقدمه. ببینین، یعنی اگه اینا میگن ترک تعلم عقوبت داره، نه اینکه خود تعلم ترکش عقوبت داره، تاریخ استحقاق ترک تعلم، تاریخ استحقاق عقوبت بر مخالفت، تاریخش از دین ترک مقدمه است. لذا ایشون میگه مراد اینا اینه. از اون بر مشهور میگن عقوبت بر مخالفت واقع، اینا میگن بر ترک تعلمه، میگه مقصودشون اینه، یعنی ترک تعلم این که مؤدی بشه به مخالفت واقع. یعنی مقصود آقای اردبیلی اینه که این آدم که مستحق عقاب ذی‌المقدمه است، ولی از حین ترک مقدمه، یعنی الان که داره شرب الاسیر میخوره، این مستحق عقوبت نیست چون غافله، الان که داره این اسیر انجام میده غفلت داره، غافله که نمیشه عقوبت کرد. باید بگیم چی؟ بگیم اگر عقوبت داره مال زمان قبله، مال روز اول تکلیفشه که میدونست گرفتاری محرماتی میشه، الا الان چون غافله و استحقاق عقوبت غافلم درست نی، پس الان نمیشه بگیم استحقاق عقوبت داره، استحقاق عقوبت از روز اول تکلیف بوده. حالا میخواد اینو توضیح بده. فإن من شرب الاسیر الانبی، اسیر انبی که نمیدونیم مثل آبه یا مثل شرابه، میشه شبهه تحریمیه دیگه، غیر ملتفتن، این غیر ملتفتن حاله، این شاربی که اسیر انبی رو میخوره در حالی که التفات نداره این شرب به حرمت، این احتمالا خوب نبود ایشون بگه، بعد بگه یا التفات نداره به حرمت، احتمال حرمت که ها قرد حرمت میگفتن بهتر بود. این آقای شارب اسیر انبی که فحش نکرده در حالتی که التفات نداره به حرمت واقعی، قبح توجه النهی الیه، نمیشه در اون حال بهش گفت لا تشرب الاسیر. کسی که غافله و نمیدونه اسیر انبی حرامه یا نه، نمیشه در اون حال غفلت با آدم غافل که تکلیف نمیشه کرد، ایشون به فرمان قبحه، این اون موقع التفات نداره، یعنی غافله. حالا که غافله قبحه توجه النهی الیه فی هذا الزمان، یعنی در این زمانی که داره اینو میخوره بهش نمیگن لا تشرب لغفلتهی، به خاطر اینکه غافله، و به غافل که نمیشه حرف زد که بگیم این آدم با اینکه غافله حرام است برو. پس عقوبت برای چیه؟ انما یعاقب علی النهی المتوجه الی قبل ذلک، یعنی قبل از این شور، قبل از ذلک کیه؟ حین التفت، روز اول تکلیف. این نهیی که الان به این متوجهه، اینه پس برای چی عقوبت میکنن؟ این نهی الان که بهش متوجه نی، عقوبت بر اون نهی قبلیه. قبلی کیه؟ بهش میگفتن بعد بری تحصیل علم کنی، نشین زمین، بلند شو راه بیو، برو احکامتو یاد بگی. اگر عقوبتش میکنن به خاطر اونه. خوب جمع کرده ایشون بینو، حالا قطع نظر از اشکال حاج آقا رضا، جمع خوبیه. یعنی اگه اینا میگن ترک تعلم عقوبت داره، اون هین غافله نهی بهش متوجه نی، میگه مقصودشون اینه عقوبت بر اون نهیست که متوجه بوده به این حال شارب قبل از ذلک، قبل از این شد، قبل از ذلک کیه؟ حین التفته، روز اولی که مکلف شد. این حرمت و این عقوبت مال اون روزه، مال اون روزیست که التفات پیدا کرد، که در شریعت تکالیفی هست که لا یمکن امتثالها الا بعد معرفتها. معرفت همون تعلمه، همون فهم، عبارتهای عوض میشه. این روز اولی که مکلف شد میدونست در اسلام یه احکامی هست که اگه آدم تعلم نکنه نمیتونه اون احکامو امتثال بکنه. فاذا ترک تعلم، اگر ترک کرد معرفت را، میدانست بعد معرفت بکنه، میدانست بعد تعلم بکنه، ترک کرد تعلم رو، عقوبت بر اون ترک معرفت، عقوبت بر اون ترک معرفته، ولی از حیث افزایش به مخالفت، که اول از کردم ایشون گاهی میگه مفزی، گاهی میگه معدی، یعنی عقوبت بر ترک تعلمیست که مفزیست، معدیست به مخالفت. عقوبت بر ترک تعلم هم، اما نه ترک تعلم مطلق که احتمال اول بود، چون در احتمال اول ما گفتیم اینا میگن عقوبت بر ترک تعلم مطلقه، حالا میگیم نه، مقصودشون اینه عقوبت بر ترک تعلمه، اما ترک تعلم معدی به مخالفت. پس بنابراین اگر افزا این ترک تعلم مفزی شد، معدی شد به مخالفت اون تکالیف، ففی زمان الارتکاب، اون موقع که داره مرتکب اسیر میشه، لا تکلیفه، اون موقع غافل تکلیف نداره، لا تش رب بهش نمیگن لنقطاع تکلیف، هین ترک المقدمه، این وقتی تعلم و یاد نگره، تعلم نکرد، احکام و یاد نگره، مثلا توجه نداره که این کاری که داره میکنه کار حرامه، مکلف نیست اون موقع. و هیل معرفه مقدمه کدومه؟ اون معرفته. اون یکی از اون مثالایی که گفتیم میشه میخواد تذکر بده. خلاصه ببینید آقا، این آدم الان اسیر داره انبیر انجام میده، و بعدم معلوم شده حرامه، اینو عقوبتش میکنن بر ترک تعلم، چون ترک تعلم سر از مخالفت در آورده. یعنی اگر اونا میگن ترک تعلم عقوبت داره، مقصودشون ترک تعلم مطلق نی، ترک تعلم است که کارش به اینجا برسه، پس عیبی نداره، عقوبت شد بر مخالفت واقع، اما مبدأش این ترک تعلم است که قبلا انجام شده. و نظیرش همون مثال حج میخواد بزنه، من ترک قطع المسافه، قطع المسافه یعنی سفر، مسافر بعد چیکار کنه؟ قطع مسافت میکنه دیگه، پس قطع مسافت یعنی سفر. من ترک از سفر فی آخر از منت الامکان، روز اول ماه ذی‌الحجه که آخرین کاروان دیگه امروز میره، اگر کسی ترک سفر کرد در آخر از منه امکان، این نظیر اونه. یعنی در اینجا ترک سفر در اینجا مثل چی میمونه؟ ترک معرفت در اونجا، ترک معرفت در این مانحنفی مثل ترک سفر اینجا میمونه. اینجا چجوریه؟ حیث انه یستحق، این آدمی که ترک سفر کرده قهرن خود به خود عید قربان حج از دستش میره، این یستحق و ان یعاقب علی، این مستحق عقوبت لافضائهی، برای اینکه این ترک سفر لافضائهی، اونجا افضا میخورد به ترک تعلم، اینجا افضا میخوره به ترک سفر، این ترک سفر مفضیه به ترک افعال حج است در ایام خودش که عید قربانه. ولا یتوقف، موقوف نیست استحقاق عقاب بر حضور ایام حج، لازم نیست. این آقا همین امروز که روز اول ماه ذی‌الحجه است بعد بگیم آقا تو عقوبت میشی، دیگه صبر نمی کنیم دهم ذی‌الحجه بشه که حج تعطیل بشه بعد بگیم حالا مستحق عقوبتی. بله، بعد که حج تعطیل میشه اینو عقوبتش میکنن بعد ترک حج، اما از همین امروز تاریخ استحقاقش میاد. لذا میفرما لا یتوقف، این موقوف نیست استحقاق. ببینی صحبت استحقاق با استحقاق عقوبت از روز اول ماه ذی‌الحجه، لذا ایشون میفرمان لا یتوقف، این استحقاق عقاب موقوف بر ایام حج و افعال حج نیست. پس نتیجه چی شد؟ آقا اینا با هم جمع شدن، مشهور میگن کسی که بدون فرض اگر براءت جاری کرد عقوبت میشه بر مخالفت واقع، میگیم بعد حرف حقیه، عقوبت بر مخالفت واقع، ولی از حین ترک تعلم، شاید مقصود اینا اینه، و این احتمال اگر بپذیریم احتمال خیلی خوب، چون احتمال اول شکاف میکرد، شکاف مینداخت بین ایشون و مشهور. احتمال دوم هم که ظاهرا درست نیست، مال آقا جمال که خیال کرده تعلم وجوبش وجوب مقدمیه. بهترین احتمال برای کلامات آقای اردبیلی این احتمال سومه، که اگر این احتمال سوم رو بپذیریم جمع میشه بین مذهب این دو بزرگوار و مشهور. تا انشالله فردا.
چی درست نیستش؟ مثلا اینکه چجوری مثلا کاری
شما تابعه، شما تابعه حاج آقا رضایی،
اول ذی‌الحجه اگر این شخص از دنیا بره این آقایین قائل میشن که اینکه مثلا آقایین جهنمیه،
ولی استحقاق اومده، استحقاق عقوب بله میاد، یعنی این میدانه اگه امروز نرفت حج در ظرف خودش تعطیل،
نه اصلا حج نمیاد، این
زمانه شده
مستدی شده، حالا نرفت اومد، حالا به
همین دیگه. پس مقدمه ای که منجر بشه به تعطیلی حج این استحقاق بود. از کدام حاج آقا رضا قبول نداره، بس که شما همه تو تابع حاج آقا رضا هست،
از اون مردا که تیمم
باستش دادن باستی تیر هست میگیره اثر بعدی
حالا ما به اون کاری ما بحث خودمونه داریم میکنیم که این آدم ها مستحق عقوبت هم در اون دنیا، در این دنیا هم زامنن، یعنی یه مطلبی دیگه از حکم بعدی ما حکم تکیبی برد
برامزر اردبیلی،
یعنی اینا هم قبول دارن که عقوبت بر مخالفت واقع، اما اگه میگن تعلم یعنی زمان استحقاق از زمان ترک تعلم،
بلا یه توقف کلمه آخری چی
میشه؟ بله دیگه، یعنی ما منتظر نمیشیم برای عید قربون، از همین الان میگیم آقا خلاف کاره،
همین حالا جهنمی میشه،
از همین الان استحقاق جهنم، جهنمی که تو کار نی، همین الان منتظر اون رو نمیشیم. ببینید آقا، یعنی اگر دهم شد و حج فوت شد این قطعا عقوبت میشه دیگه، حج کردم درک میکنه روز عید قربونو درک میکنه، نه عنایت بفرمی، عید قربون که شد این آقا جهنمیه. چرا؟
عقوبتش بر مخالفت و اینکه با حج و تعطیل کرده، اما منشأ این عقوبت 10 روز پیش شده.
منشأ یعنی چی؟
یعنی استحقاق عقوبت از اون رو اومده دیگه. شما خلاف ظاهر البته این احتمال خیلی خوب قبول ندارید دیگه.
استاد ثمره میتونه داشته باشه؟
نه خیر.
چرا؟ چون که مثلا این دو نفر که میگن به خاطر ترک تعلم، ترک تعلم یه گناهه، ولی اگر
همین اگه واجب نفسی باشه مطلقا، ولی حالا که توجیه کردیم که شما میگه مال احتمال اوله، احتمال اول این که تعلم واجبه ولو خلاف هم در نیاد، ولی فعلا احتمال